السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. سلام و وقت بخیر دارم محضر شما خواهران بزرگوار و تبریک هم عرض میکنم ایام الله مبارک دهه فجر رو و درود میفرستیم بر روان مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای دفاع از حریم حرمهای اهل بیت علیهم السلام. خب ما بحثمون رو اگر بخوایم سیرش رو بگیم از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم، گفتیم در تربیت فرزندان ما چند رکن رو لازم داریم تا بتونیم بچه ها رو خوب تربیت بکنیم. اولین رکن هماهنگی والدین بود، پدر و مادر. و در هماهنگی والدین هم عرض کردیم که پدر و مادر باید بهتر همدیگر رو بشناسن، بتونن به یکدیگر آرامش بدن. و گفتیم که آرامش اولین راهش آرامش دیداریه، یعنی چی کار بکنیم که زن و شوهر از دیدن یکدیگر آرامش بگیرن. دوم آرامش کلامیه، چگونه با یکدیگر سخن بگوین. و سوم آرامش رفتاری. در آرامش دیداری به دو نکته اشاره کردیم. یک، قدر لحظات اول رو باید دانست. دوم، توجه به ظاهر و پوشش. من قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم میخوام یک نکته مقدماتی کوتاه در چند جمله محضرتون عرض بکنم. گاهی اوقات واقعا آدم خیلی تأسف میخوره وقتی میبینه که یه زن و مردی بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال زندگی مشترک به نقطه‌ای میرسند که قلباً از هم راضی نیستند، که کم هم نیستن اینجور زن و شوهرها. یعنی شاید عکسش رو اگر بخوایم پیدا بکنیم باید دقت بکنیم. یعنی زن و شوهری که بعد از 30 40 سال کنار هم زندگی میکنن بگن الحمدلله چه خوب، من چه خوب شوهری داشتم، آقام بگه چه خوب زنی داشتم. و علتش هم این نیستش که خدای نکرده این زن و مرد بد بودن، نه، اینا عمرشون رو پای هم گذاشتن، برای همدیگه زحمت کشیدن، تلاش کردن. دلیلش اینه که گاهی اوقات ماها او فوت و فن زندگی رو نمیدونستیم. فرقی هم نمیکنه، یک جاهای آقا یک جاهای خانوم. و همین منجر به این میشه که ذره ذره وقتی زندگی گام به گام زندگی داره پیش میره، ما چون نتونستیم اون مشکلاتمون رو حل کنیم، اختلاف سلیقه هامون رو حل کنیم، اختلاف ویژگی ها و نیاز هامون رو حلش بکنیم، به اینجا رسیده که الان خدای نکرده یک تنفری، یک عدم رضایتی یک دیگر پیدا کردیم. برای همین ضرورت داره واقعا یک همچون جلساتی تشکیل بشه. و به نظر من، حالا تو شهر تهران رو من احصا نکردم بتونم بگم چه تعداد هست نیست، آیا به اندازه هست یا نیست، ولی حالا ما که در شهر قم هستیم میبینیم که به ندرت یک همچون جلساتی تشکیل میشه، یه جلسات منظمی برای بانوان، برای آقایون و مهارت‌های زندگی، مهارت‌های تربیت فرزند رو یاد بدم. همین روز یک شنبه بوده، ببخشید دو شنبه بود که جلسه ای رو در اون مجموعه‌ای که خود ما در قم داریم در محضر استاد بزرگوار حاجی آقای محمدی که حتما با مباحث اعتقادیشون در رادیو معارف آشنا هستید بودیم. بگم ایشون چه نکته زیبایی رو گفتن. در یک جای از بحثشون فرمودن که ما اگر برای امور عمومی زندگیمون، خوردمون، خوراکمون، پوشاکمون 1% دغدغه داریم، بعد برای امور مرتبط با تربیت فرزندمون، حالا اینو من اضافه میکنم، زندگی مشترکمون بعد 99% دغدغه هامون باشه. ولی ما حالا میبینیم 99% پای اونا گذاشتیم، خورد و خوراک و مسکن و پوشاک و اینها، 1% هم گاهی اوقات کمتر برای این ور داریم هزینه میکنیم. و یادم به سال گذشته همین ایام بود در برنامه آفتاب شرقین رو پرسیدم از مخاطبین که آیا در طول سال 93، یعنی سال قبل رو عرض میکنم، مقداری رو که وقت گذاشتید موی دخترتون رو شونه کردید، به همون مقدار وقت گذاشتین کتاب بخونید ببینین دختر رو چطور باید تربیت بکنید؟ خب خیلی ساده، ما نمیگیم موی بچه ها رو نباید شونه کرد، ولی میخوایم ببینیم گاهی اوقات ما برای اموری واقعا وقت میگذاریم، منظم، مرتب، مستمر، ولی برای امور دیگه نه. وقت نتیجه چی میشه؟ او اتفاقی که میفته بیرونی چیه؟ امروز دخترهای ما رو کف خیابونا ببینی با چه سر و وضعی، ولی تربیت هاشون ضعیف، تربیت هایی که ما انتظار داریم محقق نشده. خیلی هم ساده است. ببینید تربیت زندگی این نیستش که ولش کن تربیت میشه، ولش کن خوب میشه. مثلا گاهی اوقات دیدین خانوما حتی معنای صبر رو اشتباه میگیرن، میگه با شوهرش مشکل داره، میگه حالا صبر میکنیم شاید خوب شد. نه، خوب نمیشود. حتی مفاهیمی که ما در روایات درباره صبر داریم به معنی این که ولش کن خوب میشه نیست، او یه مفهومیه که حالا بعدم بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ببینید تربیت شکوفا سازی یک میدان عملیات، ما باید یه چیزی رو استخراج بکنیم. نمیشه رفت کنار زمین بشینیم بگیم مثلا حالا جناب زمین یه لطفی بفرمایه، یه لیت نفع خودت بده بیرون. نمیشه. این باید یه چایی حف کرد، باید دستگاه های کشش نفت رو، استخراج نفت رو روش کار گذاشت تا نفت رو استخراج کرد. زحمت داره. در تربیت هم همینطوره، تو زندگی مشترک هم همینطور. یعنی خواهران بزرگوار اگه نشستین تو خونه ها که شوهراتون خوب بشن، بمونید به همین امید که میشن که نمیشند. اگر آقایون به اون امید نشستن که شما زنا خوب میشید، به خودی خدا یه مرتبه نمیدونم یه اتفاقی بیفته، نمیدونم حالا حتی آدم روش نمیشه اسمایی مثل معجزه و اینا رو روی این بگذارم، اگر منتظری نه نمیشه. همین اتفاقاتی که میفته روز به روز، آمار طلاقمون میره بالا، عدم رضایتمندیم. برای همین ما این مباحث رو میگیم، اینا واقعا مهارته. ببینید مهارت رو باید رفت عملیاتی پیادش کرد. خب ما وعده دادیم که امروز طرح موضوع هم کردیم که چی کار بکنیم، گفتیم که آرامش دیداری، سومیش چی بود؟ بله، مهارت های کسب آداب رفتاری. بعد بذاریم من دیگه رفتارشون، رفتار بخش سوم رو هم بگم. آداب ظاهری. آداب یعنی چی؟ اولا من اینو به عنوان یه نکته عرض بکنم، اسلام عزیز آداب به عنوان یکی از ارکانشه، نه رکنهای اصلی اسلام، ولی یکی از بخشهای مهمه. شما وقتی به روایات، به احکام دینی مراجعه میکنید، ببینید چقدر به ما گفتن آداب رو رعایت بکنیم. آداب یعنی چی؟ چطور غذا بخور، از کجای بشقاب شروع کن غذا بخور؟ میخوای گلاب به دوتون وارد تو وارد بشی با چه پایی وارد شد؟ وارد مکانه های مقدس میخوایی بشی چگونه وارد شد؟ به نماز میستی چطور؟ میخوایی بخوابی چطور؟ حمام میخوایی بری چطور؟ میدونی کلی آداب رو اسلام داره به ما هدیه میده. اتفاقا تو زندگی زن و مردم این رعایت آداب خیلی مهمه. ببینید یه مثالی بزنم. شما آقا میاد خواستگاری، دیدین چقدر آقایون ماشاءالله اون موقع مؤدب، خیلی شسته رفته، صاف و اوتو کش. واقعا اگر آقایون همونجوری که توی خواستگاری و خودشون نشون میدن، شما چه غمی دیگه خواهید داشت؟ یا شما همونجوری که تو خواستگاری و خودتون نشون دادیم، واقعا ما مردا دیگه چه غمی داشتیم؟ ببینید اونجا رعایت میکردید، مثلا سرفش میگیره، دستمال رو چند تا میکنه، دیدید چقدر معطر. خدمت شما عرض کنم که ولی همین وارد زندگی مشترک میشه، صبح بلند میشه جلو روشویی، انگار دوتا موتور گازین روشن کردن دارن گاز میدن، اصلا عجیب و غریب. غذا میخوره، مثلا آقا میگفتش خانم من با دست غذا بخور، بهش گفتم زن خوشم نمیاد، نه مستحبه. میگم خب خانم مستحب، چرا تو مهمونی ها با شغچنگالی میخوری؟ خب اونجا با دست بخور. نه اونجا عیبه. میگم چطور برای اونا عیب، برای منی که خوشم نمیاد عیب نیست؟ میگم آقا من اینو نتونستم از سر این بندازم. میگفت این اواخر غذاشو که میخوره، اون دست آخرم که میکشه توی بشقاب، میگم ور میداره ببخشید بشقابش رو میریسه. بهش میگم دیگه این چه کاری رو زن جدیدن یاد گرفتی؟ میگه مگه نشنی شاعر میگه اگر دانی ثواب کاسه نیستی، نمیدونم میری کاسه مردم هم میگیری، نمیدونم چی کار میکنه، میشنه شعرم بر من میخونه. خب این آدابه بعد رعایت کرد. گاهی کار ببینید ما حتی تو مستحبات خدا حفظ بکنه، آقای خلاعتی موقعی میگفتش که درباره خانواده شهیدی میگفت، میگفت ما رفته حالا ایشون که نمیگفت یا آقای رفته و منظر این خانواده شهید، پدر شهیدم خیلی بند خدا دست و کمر و پاش و اینام درد میکرد، میگفت و آقا تو حیات شروع کرد وضو گرفتن، و این پدر شهیدم اومد از پلا بالا و حوله بیاره که ایشون وضوش تموم شد دست و روش رو خوش کنه. میگه تو من حوله رو اقام، پدر شهید میگه، میگه من تو این حوله رو تعارف کردم به اون آقا که خوش کنه، برگشت گفتش که نخیر، خوش شدن آب وضو به خودی و خود استحباب داره. این پدرش های جمله خوبی گفت به ایشون، گفته بود این آب وضو به خودی و خود مستحب بخوش، من پیر من یه طبقه رفتم بالا حوله رو بردم، دل منو شکوندن چی؟ یعنی ارزش ما وضوی؟ ببینید گاهی خود ماها بی توجهیم، یه بخشی رو نگاه میکنیم بخش دیگر نگاه نمیکنیم. خب مستحب بریم وقتی آقا تو نیست، تو به مستحبات بپرداز، ولی وقتی خوشش نمیاد بله خب آسیب میبینه. مثلا خورد کشیدن آب، نمیدونم نوشیدنی ها، چای، خب این خیلی آسیب میرسونه طرف مقابل، خوشش نمیاد، آرامشش به هم میخوره. گاهی اوقات حتی نوع غذا، یکی دیگه از آقایی میگو میگو باش آقایی خانومه ها، باز تو خانومه باز کمتره ها اینو بگم، اما تو آقایون این حالت ها بیشتر اتفاق میفته. میگو هاجا قضا درست داره میخوره، اینگاه داره ملات بر بنایی درست میکنه، میگیم وسط پلوش رو باز خورش میریزه، اینا را هم میزنه، میگو اصلا نمیدونی چی. خب میگفت وقتی بهش میگم مثلا خانوم من خوشم نمیاد اینجوری، نه اینجوری کیفش بیشتر مثلا. خب ببینید این رفتارها آرامش بصری فرد مقابلتون رو به هم میزنه. حالا یه مورد دیگه هم اصلا نمیدونم بگم یا نه، میگم اخیراً یه زوجی آمده بودن، اینا دیگه همه مشکلاتشون رو ریختن بستن، یه برشش رو من میخوام براتون بگم. یه جایی در که آقا میگم نوها جواب ببخشیم شرمنده، میخوام شما بفهمیم من با کی دارم زندگی میکنم. گفتم خب بگو. میگم این خانم گاهی باید کارهایی رو که تو توالت باید انجام بده جلو من، بعد بهش میگم زن حال من به هم میخوره، برگشته میگه نه من، ما دیگه یک روحیم در دو جسد، دیگه من و تو نداریم. خب ببینید
یعنی توجه نمی‌کنه که این آداب باید رعایت بشه. بعد این آداب ظاهری، بعد من حتی اینو بگم، اما مردهاشون انتظار داره، من خیلی مواقع با آقایون میگم، میگم اتفاقاتشون جنس زن جنس لطیف داریه، باید با لطافت بیشتری هم ماها برخورد کنیم. ولی حالا این وریش رو حل بکنم. ولی معمولا از خانومها به خاطر باز اون ویژگی ها و دقت ها و اینهاشون انتظار میده این آداب رو بیشتر رعایت بکنن. ما حرفمون اینه، این آداب ظاهری رو باید ما کسب بکنیم، بهش توجه بکنیم. البته اینم به این معنا نیستش که دیگه خانم مثلا اینی غریبه با شوهرش رفتار بکنه، اونو نمیخوایم من بگیم. ما میخوایم بگیم همین امور اولیه که آدم میبینه منجر به این میشه که همسرش آرامش بیشتری بگیره دیدن اون، همونجوری انجام بدیم. خب اما نکته آخر که آرامش دیداری که انشاءالله امروز به آرامش کلامی رو شروع بکنیم، البته خیلی بیشتر از اینا من دارم نمونه‌هایی رو برای شما میگم که خودتون بدونید یعنی چی. تدائی کننده خوبی ها باشید. چرا امیرالمؤمنین میفرمودن من وقتی وارد خانه میشدم زهرای مرضیه رو که میدیدم همه دردها و غمها فراموش میشد؟ ببینید گاهی اوقات ما یک گل رو میبینیم به خاطر اون لطافتش، ظرافتش، بوی خوشی که داره، رنگ زیبایی که داره، آرامش میگیریم. چون تدائی خوبی هاست این گل. دقیقا ما میگیم زن و مرد باید اینجوری باشن. یادتونه هفته قبل من یک مثالی براتون زدم، گفتم اگر یه موقع ما خانم رو روی صندلی بنشونیم، آقا رو روی صندلی بنشونیم، به آقا میگیم این خانمت برای چه دلخوشی داره. ببینید خواهران، هرچی مرد دلخوشی های بیشتری نسبت به زنش داشته باشه آرامش بیشتری پیدا میکنه. حالا بذارید من اینجا یک مثالی رو براتون بگم، بخواهم این خیلی خوب دقت کنید، این اصله، این قاعده است که این توجه بهش مهمه. زن و مرد هفت پشت غریبه هستن. یه صیغه محرمیت، آنها رو به هم میرساند. یعنی چی؟ شما ببینید یه خانم و یه آقا قبل از ازدواج اینا هیچ علقه ریشه‌ای خونی نمیدونم نسبی با هم ندارن دیگه. یه سببی به نام یه صیغه میاد اینها رو به هم دیگه محرم میکنه، اون عقد نکاح اینها رو به هم محرم میکنه. خب این یه آغاز زندگیه. اتفاقا جالب، ما تو روایات هم داریم همین محرمیت، همین عقد نکاح یه علقه اولیه بین زن و شوهر ایجاد میکنه. دیدین اوایل زندگی چقدر زن و شوهر به هم دیگه علاقه دارن. خب اما برای استمرار و افزایش این علاقه ما به یه فرمول نیاز داریم. ببینید نمیشه که من مرد هر چی دلم میخواد بعد از ازدواج به زنم بدی بکنم بعد بگم خوب بود منو دوست داشته باشه شوهرشم، یا زن هر چی میتونه به شوهرش بدی بکنه بعد بگم خوب من زنشم بعد منو دوست داشته باشه. ما میگیم نه، اینا باید خوبی از همدیگه ببینن. هر چی این خوبی ها بیشتر باشه اون تدائی کننده بهتر اتفاق میفته. یه مثالی رو براتون بگم، مثالی یا در قالب مثال، نمیدونم تا حالا شده مثلا خدای نکرده آدم پدرش مادرش یه بیماری میگیره، اینو میبرمش در یک بیمارستانی برای ادامه مداوا، بعد خدای نکرده این پدر یا مادر تو بیمارستان از دنیا میره. شما میگیم بعد از مدت‌های مدیدی وقتی ما از جلوی اون بیمارستان رد میشیم به در و دیوار بیمارستان هم نگاه میکنیم، آدم حس میکنه که خیلی آزرد خاطر میشه. چرا؟ چون جا براش اتفاق بدی افتاده. حتی در و دیوار اون بیمارستان هم انسان رو به یاد چی میدازه؟ غم و اندوهای گذشته میدازه. گاهی اوقات خوشی ها ممکنه همین الان شما مدرسه میرفتید، هر دفعه با بچه‌تون رد میشید، مادرتون من این مدرسه میرم، اصلا کیف میکنید. گاهی اوقات مسیرتون اول اون جلو مدرسه قبلیتون برید که مثلا به بچه‌تون نشون بدید، خودتون نگاه کن، یاد خاطرات خوبتون بیافتید. تداعی کننده است. دقیقا توی زندگی مشترک هم همینه. ببینید شما این الان آقاتون از در وارد میشه، تو شما چی داره میبینه؟ یه زن بد اخلاقی که همش بهانه میگرفته، دعوا میکرده، محبت نمیکرده، نمیدونم و و و برید تا آخر. یا یه زنی رو داره میبینه که اهل محبت، اهل مهربانی، اخلاق خوبی داره، رفتار خوبی داره. قطعا زن وقتی از جنس دومی باشه، مدل دوم، مردش میبینتش آرامش میگیره. خواهر رو خیلی دقت بکنیم. من حالا تو بحثای بعدی بیشتر بهش اشاره میکنم، تو خصوصا آرامش رفتاری که بحث محبت رو میخوام اونجا بگم. نگاه کنید الان شما تو خونه ها گاهی باید ببینید، ما تو مشاوره همون داشتیم دیگه، خانواده هایی که خیلی به هم ریخته بودن، دعواشون زیاد بود، من گاهی باید توصیه میکنم، میگفتم اگه اینجا مستجری تا حالا که میخواید خوب بشید، اولین کاری که میکنیم بریم به سمتی که خونتون عوض بکنید. میگفتن چرا؟ میگفتن خب توی خونه مثلا تو اتاق دعوا کرد، دم در دعوا کرد، اینجا دعوا کرد، اصلا این در و دیوار انرژی منفی داره به شما میده، آسیب میبینه. آقا رفته سر کار ولی خانم یه مرتبه با ما اتاق نکنم، چه دعوایی ما کردیم با این من، یعنی دوباره میبینه خاطراتش رو چیکار میکنه؟ تداعی میکنه. ولی زاد الان همین، اگر ما بخواییم آرامش دیداری به همسرون بدید، سعی کنید خوبی هاتون رو زیاد بخواید نسبت به همسرتون. من یه قاعده ای رو هم اینجا بنویسم، قاعده رو بهش توجه کنید. ببینید این قاعده چیه. اگر هم اعتراضی داشتید بگید به این قاعده ها. ببینید ما میگیم خوب بودن خوب است حتی اگر طرف مقابل ما خوب نباشد. یعنی ما بگیم اصل خوب بودن خوبه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی در حقا من یه بدی هم کرد، من وظیفه هم خوبی بکنم. ببینید در حق من بدی کردم، من بهش خوبی بکنم. یه موقعی بله یکی داری به انسان ظلم میکنه، جواب ظالم رو نباید با خوبی داد، من مقابلش هم ایستاد. ولی یه موقعی نه، طرف مقابل مثلا همسر من چرا به من بدی میکنه؟ آدم ظالمی نیست، یه موقع بلد نیست، یه موقع حالت عصبی داشته، خستگی، فشارهای کاری داشته، یه موقع عرض کردم همون نابلدی است، نمیدونه چی کار باید بکنه، بدی میکنه. حالا منم بگم حالا منم دمار از روزگار در میارم. مثلا آقا خانواده همسرش میاد خونه شون، حالا این خصت خیلی تحمیل نمیگیره اینا رو، واقعا منظوری نداره، با اینا بدم نیست، همین پاشونو مادر زن و پدر زن از خونه نذاشتن بیرون، خانم دم دن، حالا نوبت مادر دینا میشه، بذار بیان. یعنی همه اول میره سراغ انتقام. بعد ببینید ما میخواییم بگیم این بده. یه معلمی بود در قم، خدا حفظش بکنه، میگو من یه موقع تو روسا درس میدادم، دانش آموز خیلی شر بودیم تو کلاس، یه رو دیم نایمده، خیلی هم آدم اخلاقیه این آقا، میگفتش دیم یه رو نایمده، احوالش رو پرسم اینا، یکی از بچه ها گفتش که آقا پاش رو سگ گاز گرفته. نه بعد من گفتم اینجا یه استفاده اخلاقی بکنم، گفتم خب اونم پای سگر گاز میگه، همه زدن زیر خنده. بعد میگو برگشت هم گفتم پس ببین بچه ها گاهی اوقات اگه کسی به انسان بدی میکنه، ما با بدی نباید پاسخش رو بدیم. این دور از اون الاغه که بهش لگد بزنی بهت لگد میزنه. انسان که بدی رو با بدی نباید جواب بده، این اصله. به هیچ وقت دنبال این نریم که بدی رو، و واقعا این روحیه بزرگ منشی انسان هاست که بره خوب بودن رو خوب بدونن. خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ تهران شاگردشون میگفت اخیراً هم ایشون فوت شده، موقعی موقعی من با استادم داشتیم میرفتیم با ایشون، دو تا جوان موتور سوار اومدن عبای حاج آقا رو از رو دوشش برداشتن و مچاله کردن جلوتر انداختن تو جوب و رفتن. میگفتش که من گفتم من رو بینم عکس العمل ایشون چه، موقعی نگاهی بهشون کردم من داره لبخند میزن موقع عباتون اینا، بعد میگفت ایشون فرمودن که معلوم ما برای این جوان ها که هم کار کردیم باید بیشتر براشون کار بکنیم. ببینید این نگاه به یک رفتار نامطلوبه. خب جمع بکنیم بحث رو، یه نکته دیگر بگم، نمیتونم یه پنج رو بیدم نگم، از که موارد آرامش بسری خیلی زیاده، یعنی همجور بخواییم دلیسی میتونیم حالی پنج رو بیارم بگم. مدیریت نزد در محیط خانه، خواهر بزرگوار سعی بکنید در محیط خانه وقتی همسر وارد میشه منظم باشه فضای خانه. ولی معمولا شما خانم‌ها یه اشتباه استراتژیک انجام میدید. میخوایم بگم چه؟ بله همون تعبیری که گاهی اوقات میگید کار ماها دیده نمیشه، خیلی میگید این رو، دلیلش اینه که گاهی اوقات نگاه مردانه نداری به کار خونه. ببین مثال، صبح خانم بلند میشه بره یه دیوان از تو بوفه برداره، نگاه میکنه اینه ای خاکیه، چی کار میکنه؟ تا زور اینا رو میاره بیرون، میشوره، خوش میکنه، بوفر دستمال میکشه، دوباره میچینه، ولی خب دیگه خسته. و چه اتفاق افتاد؟ آقا صبح میرفت چهار تا بالش وسط خونه بود، الان زور میاد دوباره این چهار تا رو میبینه. خانم چی کار میکنه؟ تفرها چقدر ناراحت میشی؟ اون طبیعیه، یعنی رفتار مرد، چون مرد کلنگره. الان مثلا شما چند تا آقایتون وارد خونه میشن یا مثلا یه انگوش بکشن تو بوفه ببینن خاکی یا نه، میکنن این کارو؟ بله نمیکنن دیگه، مرده دیگه. ولی اون بالشداره که میبینه. ما دقیقا همینو میگیم، میگیم مدیریت نظر وقتی در خانه میگیم یعنی همین، یعنی خانم تو اول این چهار تا رو بردار بعد برو سراغ بوفه. برخی خانم‌ها مثلا بچه کوچیک دارن تو خونه، میان اینا خیلی ریخت و پاش داره، بچه صبح بلند میشه میریزه مادر پشتش جمع میکنه، بچه میریزه مادر جمع میکنه، بچه میریزه مادر جمع میکنه، بچه میریزه مادر جمع میکنه، بچه میریزه دیگه مادر جونش در اومد نمیتونه جمع میکنه. این تو همون لحظاتی که آقا وارد خونه میشه میبینه این خونه نامرتب، خب بذارید بچه بریزه شما نمیخواد جمع کنی، او بریزه کارشو بکنه، نیم ساعت قبل از که آقا میاد شما جمع کنید. البته من اینجا یه نکته ای رو بگم خواهرام، گاهی اوقات بچه ها که امروز ماها گله‌مندیم بی‌نظمن چند تا دلیل دارم بگم دلایلش رو. دلیل اولش اینه که ما امروز امکانات زیادی در اختیار بچه ها میذاریم، امکانات. بعد اینو من به شما بگم، مثلا ببینید یه دختر یه دونه عروسک براش کافیه، دختران تو جلسه این آقا جا یه دونه بسته شونه. و اینو بدونید، همین اخیراً بود روز شنبه بود، یکی از دوستان بزرگوار ما میشناسن آقای دکتر کرمی که برای خود مباحث خانواده و اینا میگه، گفت من اخیراً چند تا کشورهای اروپایی رو رفتم و بعد میگفتش که برام خیلی جالب بود، ارتباط گیری کردیم، میگو عجیبه اروپایی ها تو نظام تربیتیشون اسباب بازی زیاد برای بچه هاشون فراهم نمی کنن. میگو مثلا اگه ببینن یه بچه دو تا سه تا عروسک داره چپ چپ نگاش کنن، این پدر مادر چه بلایی میخوان سر این در بیارن، چرا میخرن انقدر براش. من مکرر از چندین سال قبل توی برنامه های رسانه ای میگفتم یه بچه تا 7 سالگی 4 نوع اسباب بازی براش کافیه، 4 نوع. اینا مرتبط، مثلا یه عروسک براش بخریم، مهرهای خونه سازی براش بخریم، حالا اگر دختره مثلا مثلا آشپزخونه ای مثلا یه سری براش بخریم در همین حد. ببینید بچه ها اصلا میدونید بچه هایی که اسباب باز زیاد دارن تمرکز و توجهشون کاهش پیدا میکنه. شما قدیم بچه بودید عروسک داشتید، میدونید با این عروسک زندگی میکردید، میخوابوندین کنار، براش تشک میدوختین، لباس میدوختین، حمام میبردیده، صبح میبردین دست و روشو میشست. الان بچه صبح میره عروسک اولی رو برده تا میاد میذاره یکی دیگه هم داره میره اون رو برده میاد. اینم کرد، یعنی صبح تازه فقط میریسه، یعنی اصلا وقت نمیکنه با اینا بازی بکنه، یا ردیف اینا رو میچینه کنار هم دیگه. خب چه فایده داره؟ وقتی یکی داره تمرکز بیشتری میتونه مهارت‌های زندگی رو یاد بگیره با همون. خب پس یک امکانات زیاد منجر به ریخت و پاش بچه‌ها میشه. دوم ساختار امکاناتی که در اختیار بچه‌ها هست، بچه‌ها خیلی در دسترسشون همه چی. شما قدیم رخت و لباساتون رو تو چی میذاشتن؟ یادتونه چقدر سخت بود مثلا یه لباس می‌خواستی از تو بغچه در بیاری؟ ولی الان بچه کمد کمد رخت میگذاره مثلا صبح که میشه میگه نمیدم چرا این دخترم هر میره همه رختشو میپوشه میریزه میپوشه میریزه. خب در دسترسش گذاشتی. یعنی ببینید اونا بچه این که حضرت میفهم من کان اندهو سبیون فلیت صافله، وقتی سر و کارت با کودک میفته و کودکانه بیاندیشی، یعنی همین، یعنی بدون اگه امکانات زیاد در اختیار این بچه میذاری ریخت و پاشش زیاد میشه، کمش کنی. ولی از امروز خیلی امکانات در اختیار بی نظمی و بچه ها همین علتش. بعد ما تو سر کله خودمون میزنیم، سر بچه داد و بیداد میکنیم، اعصابمون رو خرد میکنیم، بچه تهش هم هیچی نیست. مثلا میگیم آقا حالا این اسباب بازی زیاد برای بچه خوبه، داره رشد بهش میده، میبینی نمیده، نمیدونم درس نظم بچه میده، میبینی نمیده، یعنی غیر از آسیب هم چیزی نیست. ولی مثلا اینکه حضرت آقای موقع فرمودن ما سبک زندگی اسلامی رو باید ترویج بکنیم، سبک زندگی اسلامی لزوماً ساده زیستی نیست که ما فکر کنیم تا میگن اسلامی یعنی همه چیز جمعش کنیم، نه، یعنی یک مدیریت صحیح. ببین سبک زندگی یعنی همین، یعنی اسلام ببین در برای تربیت بچه ها چی گفته، همونجوری عمل کن، نه اونجوری که خودت میخوایی. خب پس این نظم در محیط خانه میتونه آرامش دهنده باشه، و خصوصاً میدونید مردها خیلی چون بصری هستن این نگاهه براشون خیلی مهمه، و همیشه ما یه تعبیری رو داریم میگیم مراقبه نگاهه، یا بهتر اینجوری مراقبه نگاه های اول همسر باشی. اینو باید مراقبه. خونه وارد میشه نگاه اولش چجوریه به خونه میفته؟ منظمه؟ آرامش میده؟ نگاه اولش به همسرش چطوره؟ مرتبه؟ آرامش میگیره؟ وارد خونه میشه، نگاه اولش به چهره همسرش که میفته اخمالوده یا مهربانه؟ ببینید این نگاه های اول رو همیشه ما باید بهش توجه کنیم. خب بریم سراغ آرامش کلامی. بله البته علتی دیگه هم داره ها، حالا من این مدلش رو متناسب با این موضوع هستم. اما بریم سراغ آرامش کلامی که خودش بحث خیلی مفصلی خواهد بود، از این جهت که با اون چهارت مقدمی که الان من براتون می‌نویسم ناخودآگاه معلوم میشه که درجه اهمیت کلام چیه. اول یه مقدمه رو من براتون بگم که این مقدمه من چهار تا بخشه. یک، بیش از 70% ارتباطات بین فردی به وسیله کلام است.
یعنی چی؟ یعنی الان مثلا بنده رو ببینین اینجا ایستادم هیچی نگم، شما لطف فرمودید اینجا نشسته ای چیزی نفرمایید، ارتباط قطع میشه، تمام دیگه چی داریم به هم بگیم. حتی دیدین اینا که مثلا لال هستن اینا سریع میرن برای زبان جایگزین ارتباطی پیدا میکنن، زبان اشاره رو جایگزینش میکنن. گاهی اوقات قدیم آدما که فاصله دار بودن سریع جایگزین پیدا میکنن، نوشتار، نام نگاری. یعنی میبینی انسان ابزار ارتباطش کلامشه، بیشترین ارتباطات به وسیله کلام اتفاق میفته. دو، پرآسیب ترین عضو
زبان است. از این طرف باید بدونیم زبان خیلی آسیب میرسونه. علمای مثلا مرحوم نراقی در اون کتاب معراج و سعاده وقتی که گناهان زبان رو دارن ایشون بیان میکنن، میگه که بیشترین گناه کبیره ای رو که اعضا و جوار انسان میتونه انجام بده زبان میتونه. تنوع گناهش خیلی زیاد. برخی از علما بیش از 79 گناه کبیره برای زبان بیان کردن. هیچ عضو دیگه انسان نمیتونه انقدر تنوع گناهی داشته باشه. رساله حقوق امام زین العابدین رو مراجعه بفرمایید. وقتی به حقوق اعضا و جوار هم میرسید، میبینیم بیشترین حق رو برای زبان حضرت بیان فرمودن. پرآسیبه. چند ماها آسیب میرسانیم با زبانمون به دیگران، چقدر آسیب میبینیم از زبان دیگران، این دیگه معلومه، جای گفتن نداره. و خیلی هم میتونه آسیب هایی که الان همین الان بنده اگر خدا نمیترسیدم میتونستم یکی دو جمله بگم همه شما را از این کلاس فراری بدم، کاری نداره که. زبان خیلی راحت میتونه آسیب برسونه به دیگران. سوم، مؤثرترین عضو زبان است. از اون طرف شما می‌بینید زبان می‌تونه تأثیرگذارترین عضو انسان باشه، خیلی می‌تونه اثر بگذاره، ولی به شرطی که آدم بتونه ازش خوب استفاده کنه، هنرش رو داشته باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند تأثیر زبان از شمشیر بیشتر است، تأثیر کلام از شمشیر بیشتره. یه جوانی بود چند سال پیش یکی از سازمانه ها و مجموعه تهران می اومد دنبال من. من هفته یه روی کلاسی داشتم اینجا، جوان خوشتیپی بود و خوش سر و زبون، نمیدونست ما اون کار مشاوره میکنی، نمیدونم حالا هفته اول بود یا دوم بود. یه مرتبه رو کرد به من و گفت آقا من آزاد شده امام حسین بودم. خوش به حال گفت یه کربلا رفتم اومدم خیلی خلاف بودم آدم شدم. بودم گفت آفرین. گفت آقا میخوایی خلافامو براتون بگم؟ گفتم نه نکن، برو اینا رو به خدا بگو. حالا آقا برای اینکه راه نزدیک بشه کمشو بگم. گفتم میگم خیلی خوش سر سبون و آدمو خام میکرد. بهش گفتم که خب اب نداره بگو، ولی دو تا نکته. یکی این که خیلی لایه های زیرین خطاهاتو نگو. دوم هر وقت من گفتم بسه دیگه بس کن. گفت چشم باشه. شروع کرد یه جای صحبتش اینو گفت که آقا باورتون میشه من 32 تا تو سختر داشتم. میگفت به ترتیب حروف الفا میرفتم تو مثلا آ آزی ها ره ریحانه می مریم دال جیم خی چی می میگفت پیدا میکردم برای خودم. بعد میگفت یه سررسید داشتم همه مشخصات فردیشون نمیدونم ویژگی. بعد میگفت میخواستم ثبت در گینس بکنم که دختر مثلا یه پسر ایرانی به تعداد و حروف الفا دوست ساختم. خب ولی گفتم چطور این کار رو میکرد؟ میگفت حاج آقا زبان میگفت بلد بودم باشون صحبت بکنم. اصلا میگفت دیوونه من میشدم برخینا. میگفت برخیاشون که یه ذره نافرمانی میکردن ازه مثلا بهشون گفتم دیگه ما تو دوست نمیشن میرم با رفیق تو. میگفت این میومد التماس میکرد چی کار میکرد. و اوضاعی داشتیم برای خودم. بعد من میدونیم با خودم چی گفتم، زنم این که داشت اینو میگفت گفتم ببین تو رو خدا یه جوون بلده از زبونش استفاده کنه 32 تا دختر رو لصف کرد. گفتم باید ماها بلد نیستیم، یه دونه زنمون رو نمیتونیم، یه دونه شوهرمون رو نمیتونیم به صف کنیم. خیلی حرفا ببین اون هر زبان اونه تو راه غلط استفاده میکنه. اینجوری ما رو تو زندگیمون نمیتونیم. خواهرای بزرگوار من اینو به جد بگم، حالا بعدا چون میخوام مهارتاشم بگم اونجا مهارتاشو میگم، ولی در جمع شما قطعا زیره به کروان بردن. برید بدونید زن اگر بتواند خوب با شوهرش صحبت بکنه مردش مثل مومه تو دستش، باید بلد باشه. ما متاسفانه توی دور زمان زنان زنیت ندارن، قلدرن، چاله میدونی هم. یعنی وارد خونه میشه میخواد مثلا سر شوهرش یه عربده بکشه، مثلا مرد حرفشو گوش کنه، داد بیداد بکنه مرد، نمیشه. یعنی اونجا هم که اینجوری گوش میکنه از ترس نه از عشق. مثلا آقا میاد تو خونه، تا میاد برد مردا، تا میاد کنترل تلویزیون، تلویزیون روشن میکنه، حالا خان من دوباره اومد پا تلویزیون اون وامونده رو خاموش کن، بیا بشین دو کلام با هم دیگه حرف بزن، با آقا چکار کن، بیا چی میخوای بگیزن بگو، خدا وقتی دیگه میلتو میکشه صحبت کنی. ببینید هنر دیگه، ما ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، گاهی خود تعبیر بنده اینه، ارتباط این یه ویترینه، هر که تو این ویترین قشنگتر قرار بگیره انتخاب بهتر میشه. رساله میاد مثلا، الان مثلا دم که نامه نوشته بودن یکی از خواهرها که چیکار بکنیم با این شبکه‌های مجازی، من همیشه اینو میگم، میگم شبکه‌های مجازی تبدیل به غار تنهایی آدما شده. دلیلش میدونیم چیه؟ دلیلش اینه که فضای سبز و زیبایی رو بیرون این غار ما بهش نشون ندادیم، او پناه میبره به اونجا، توی این غار بین خودش و این فضاهایی که خودش هم میدونه مجاز هست، حقیقت ندارن. نمیخوام بگم حرفای غیر واقع نمیشه، نه یه جایی حرفای واقع، ولی مجازی این ارتباط به این دل خوش میکنه. قطعا او تو فضای حقیقی لذت نمیبرد از ارتباط که میره سراغه این. یا آقای آمده بود پیش من میگفتش حاج آقا، برای بچهش آمده بود، بچه های نوجوان شما رو سوالی پرسید، خب ولی من خانومم خیلی خوبیم. میگفت الان من یه چیز میگم شما میگی تو زن ذلیلی، گفتم نه بگو انشالله ما میگیم شما زن فهیمی. میگفت شما باورتون میشه من میرم تو خونه رخت لباسمو که عوض میکنم، دستاروم رو که میشورم، میرم تو آشپزخونه، یه صندلی دارم اونجا پیش خانومم، میگیم صحبت میکنیم. میگفت بچه های ما نوجوان نه حسودیشو میشه، گاهی وقت میگه شما چقدر حرف دارید به هم دیگه بزنید. میگفت زندگی تازه هم دیگه آدم بگیم هیجانات اوله، این بعد 16 17 سال زندگی اینجوری هستیم ما. بعد میگفت این زن من آهن رو با من آهن، یه موقعی از آشپزخونه میره بیرون، میرم ناخدا رو دنبالش دارم میرم، میگفت گلاب بروتون، بارها شده تا پشت در توالت رفتم نفهمیدم او رفته توالت پشت سرش رفتم. دیگه گاهی اوقات اون میگه، میگه دیگه مثلا آقا بسته دیگه نمیخواد تا این همینجا برگرد. ببینید بعد گفتم خب چه ویژگی داره همسره، شروع کرد حالا دو تاش رو من میخوام بگم. یکیش میگه حاج آقا خیلی مهربونه، دوم حالا تعبیر او این بود خیلی شیرین زبانه. خب این ای حالا تلویزیون میتونه با این زن رقابت کنه، فضای مجازی میتونه با این زن رقابت کنه، دقیقا ماهی پلی بکی بکنیم به زندگیمون، برگردیم به گذشتمون، میدیم گاهی خواهد ما یه جایی خراب کردیم خودمونم متوجه نبودیم. یعنی ببینیم من حتی تعبیری دارم، حالا جلوتر بعدم براتون صحبت میکنم، من میگم حتی مشکلات را باید با تم عاطفی حلش کرد، نه با تم غضبانی. ما باید مشکلاتمون رو غضب‌آلود میخواییم حلش کنیم، با داد بیداد میخواییم حلش کنیم، اون جواب نمیگیریم دیگه، نگرفتیم دیگه. یعنی شما بدونید هرچی همسر شما، من اینو اول بگم بعدش اینو بگم، هرچی همسر شما دورتر میشن، ببینید زن برای من خیلی جذابیت داره ها، خیلی. برای تو من همین الان تو راه که از قوم میامدم داشتم دوتا موضوع فکر میکردم، یکیش همین بود که چرا پیامبر گرامی اسلام میفرماید من از دنیای شما دو چیز رو خوشم آمده، یکی از زنش، زن. این به معنی اینه که عیاذ بالله پناه میبریم به خدا، مثلا وجود مبارکش گرایش به زنها داشته. من رو همین موضوع خیلی فکرم مشغول بود، تو هم را داشتم فکر میکنم روی موضوع چرا پیامبر. یکی از فلسفه‌هاش اینه که بهترین موجودی که میتونه به یک مرد آرامش بده یک زن است، هیچی نمیتونه، پول، قدرت، کار، شغل، هیچی، یعنی در رأسشونه. خب ببینیم وقتی ما ما جایگاه خودمون رو خوب ایفا نکنیم همین آسیب میبینه. البته من درد دلای شما میدونم، ما مثلا الان خانم ها براتون میگم خب آجا اینا برای آدم روحیه نمیذارن، اینا برای آدم مشکل ایجاد میکنن، اونا رو من قبول دارم، حالا اونا انشالله تو مراحل بعدی بیشتر درباره اش صحبت میکنیم. فقط حرف من اینه این مؤثرترین عضو هست، از شمشیر اثرگذارتره. یعنی ما به جای اینکه بریم به جنگ با طرف مقابلمون، با جنگ نرم بکنیم با همسرمون. جنگ نرم در زندگی ارتباط کلامی خوبه، حالا اینا رو بعدا در باره شیبا شد. اما چهارمی مقدمه بس کنیم داره یواش یواش ضرورت این که ما باید با ارتباط کلامی شیواهاش آشنا بشیم داره خودش رو بروز میده، داره خودش رو نشون میده. چهارمی نکته، من با یک کلمه متاسفانه شروع بکنم این رو، متاسفانه در کشور ما ارتباط کلامی بین زوجها کمتر از 30 دقیقه در شبان روز است. حرف نمیزنیم با هم. چرا؟ دوام میشه. و الان برکت خانما میبینید که و آقای 5 دقیقه 10 دقیقه با هم دیگه صحبت نکردن دعواشون میشه، اختلاف پیدا. آمار ما داریم روزای جمعه ها دعوای زن و شوهرها بیشتر. چرا؟ بیشتر پیش هم من کمتر بلدن چطور با همه حرف بزنم، دعواشون میشه، اختلاف میشه و یواش یواش میرن به سمت سکوت. یه آقای آمده و پیش من میگه با جواب من و خانومم یه مسافرتی رفتیم، ما یه روزه رفتیم، میگو کل صحبت ما رو که میگو یه بخشم خب تو ماشین بودیم دیگه جمع میکردید، نمیتونستیم توی نصف برگه A5 بنویسیم. میگفت دیگه اوج کلام ما اونجا بودش که نزدیک شهر قم رسیدیم، این قبرستان آرامستان قم کمی کنار اتوبان نرسیده به خب میگو به اینجا که رسیدیم یه مرتبه خانومم برگشت که آقا بر یه چی بگم ناراحت نمیشیم. گفتم نه راستی مردی کجا خاکت کنیم؟ مو برم گفت مرجع دوست میگو اوج ارتباط کلام ما همین بود. مردی چیکار کنم کجا خاکت؟ خیلی بده برای یه زندگی. و من یه تعبیری رو اینجا بنویسم باز اینو به عنوان یه اصل، هرچه ارتباط کلامی زوجها کمتر شود باید بیشتر نگران شد. یعنی شما فکر نکنی خوبه اگه زن و مرد با هم صحبت نمی کنن، باید بیشتر نگران شد. یه شهری همایشی بود برای خانواده، بعد از اینکه صحبت ها تمام شد یه فضایی هم اختصاص داده بودن که مثلا اگر کسی سوالی نکته‌ای داره بیاد بپرسه. یه زوجی آمدن داخل، خانم نشست یه طرف میز، آقا نشست یه طرف. خانم برگشت گفتش آجا چند وقت پیش متوجه شدم که همسرم با یه خانومی ارتباط داره. اول پس میگم فقط پیامکی، بعدم نه اینا صحبت میکنم، بعد یه ذره جلوتر متوجه شدم مثلا این همکارش تو اداره زن مطلقه ایه. اون دیگه رفتم اونجا ریختم به هم و دعوا و چی و چی و چی. بعد موندم الان آقا میگه همینه که هست، میخوایی بخوایی نمیخوایی نخواه چی کار کنم. یه آقاشونم خیلی با آرامش حرفا رو گوش کرد و صحبت های خانم که تموم شد رو کرد به من آقا و حاجه آقا اجازه میدین چند جمله در حضور شما با خانمم صحبت کنم. گفتم بفرم. رو کرد به خانم باشم با خانم یادت داداش زنگ میزن گوشی تلفن رو برمیداشی فداد بشم داداش کجایی چیکار میکنی دلم برات یه ذره شده قربونت برم به ما سر بزن اون خواهر اون زن زلیل مردت که اذیتت نمی کنه از اینجوره یادت میام. خب یادت تلفن رو قطع میکردیم گفتم کاشی دو تا از این جملاتی که به داداشت میگفتی به من هم میگفتی. خانمم خیلی حیا و حجاب درستی هم نداشت، میگفتش که نگفتم که این نکته دوم رو بگم. مبیات خانم چند رو پیش رفتیم خرید تو اون فروشگاه برای اینکه 1000 تومن 5000 تومن چقدر تخفیف بگیری، چجوری زبون میریختی برای این فروشنده که دم در فروشگاه گفتم کاش که من جای اون فروشنده بودم. بعد رو کرد به من گفت آقا ازش بپرسید من تو زندگی کم گذاشتم، من آدم بدیم، هر چی گفت من میپذیرم، اصلا نمیخوام من قضاوت کنم، راست و دروغش رو من میپذیرم. خانم من آدم بدی بودم؟ گفتم. گفت آقا تو خونه دور از جون مثل کرگدنه، زمخ سفت، یعنی فکر میکنه داره با دشمن خونی اجدادش صحبت میکنه. و منم نیاز دارم. میگو تو اون محیط این خانم میگو اگر میگو آجا باور کنی هیچ ارتباط خاصی بین من اون خانمی، فقط من باش درد دل میکنم، تازه کمکم میکنه، آرامش بهم میده. گفتم خب همینشم بده. بعدم بهش گفتم اسلام اینم تایید نمیکنه که بدی. ببینید این نکته ایسا که گاهی اوقات ما میگیم احساس خطر میکنیم همینه. امروز گاهی اوقات ما بیرون میبینیم، گاهی اوقات میبینیم تو برخی مشاغل شغلها خانم میبینید چطور با همکارش بگو بخند میکنه، میشه قسم خورد که این رفتار رو با شوهرش نداره. آقا با زن نامحرم همکارش چطور بگو بخند میکنه، ما مطمئنیم خیلی اینا با زناش اینطور نیستن. خب یعنی خطر. بذاری من اون قاعده ای رو که قبلا هم نوشته بودم گفتم بارها هم برای تو میریسم که این ملکه بشه برای ما دوباره بریسم. عدم توجه به نیازها گفتیم نتیجه چیه؟ بروز ناهنجاری ها. اصلا ارتباط کلامی که نیازهای انسانه، من اولین مقدمه رو گفتم بیش از 70% ارتباطات بین انسان‌ها رو کلام به خودش اختصاص. وقتی کلام ضعیف بشه تو محیط خانه باید نگران. یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته اسفند ماه، ببخشید 2 سال قبل اسفند ماه، یه مقاله ای رو منتشر کرد. ایشون میگه در شهر تهران میانگین ارتباط کلامی زوج‌ها به کمتر 17 دقیقه رسیده. با حرف نمی‌زنن. حالا شما رو نمی‌خوام بگیم، شما الحمدلله خوب ارتباط کلامی تو همسرانت، ولی ما بیرون خیلی اینو داریم میبینیم. آقایی که میاد به من تو مشاوره میگه آج آقا ما رفتیم از قم تا مشهد، میگه تقریبا یه روزم تو راه بودیم، میگه شبم بین راه خوابیدیم، میگه کل صحبت ما رو نمیتونیم توی یه برگ آچار جمع کنیم. یه برگ آچار 150 کلمه است. 150 کلمه یه برگ آچار شما باید تو 2 دقیقه بخونید. یعنی 2 دقیقه با هم دیگه حرف نزدیم. میگفت نشستیم تو ماشین اول تا آخر، میگفت بچه ها موندن با بچه ها حرف میزدیم، ولی اول تا آخر خانم کلش تو موبایل بود، منم تکه دادم رانندگی میتونم به جایده نگاه میکردم. چی بگیم به هم؟ میگفت هر چی میگیم یه دعوای پشتشه دیگه. پس ببینی این تأسف داره، این خوب نیست. اگر تو زندگی ارتباط کلامی کم شد آسیبا شروع میشه. یعنی بدونیم این زندگی همون نکته‌ای که عرض کرده بودیم تو جلسات اول داره به مرز طلاق عاطفی میرسه، شاید هم رسیده. یه طلاق عاطفی نمونش همین زن و مرد حاضر نیستن با هم دیگه صحبت کنن. میگی چرا؟ اختلافاتمون بیشتر میشه، دعوا میشه، منو نمیفهمی، حرفای منو متوجه نمیشه، منو درک نمیکنه. اینا یه طلاق عاطفی. حالا چرا این ارتباط کلامی کمه؟ 2 تا علت داره. ببین من اول علت باشو بنویسم بعد یه مورد بررسی قرار بدیم. چرا این ارتباط کلامی کمه؟ 1. علتش اینه تفاوتها را نمیشناسی. نگاه کنید خواهران، شما با مردم متفاوتی. من توی 1-2 جلسه قبل بهش اشاره کردم، گفتم چرا اینقدر زن و شوهر با هم مشکل دارن؟ چون تفاوت داریم، ما تفاوت هم نمیشناسیم. من امروز اتفاقا میخوام همین تفاوت ها رو درباره اش صحبت بکنم تو حوزه کلامی. 2. مهارت ها رو نمیداریم. من یه سوالی بپرسم. خب شما قشر فریخته تحصیل کرده، بفرمایید دیپلم گرفتیم، بعد از دیپلم دانشگاه رفتیم، حوزه رفتیم، حالا هر جا رفتیم به سطوح میرسیم. خدا با وکیلی هیچ جا به ما یاد دادن که چطور باید گفتگو بکنیم؟ ندادن به ما ها. حتی ببینیم گاهی وقت سطح ارتباط کلامیمون تو جامعه ضعیفه با مردم، مثلا جایی که مشکل ایجاد میشه تو بحران ها. مثلا میریم نونوایی، نون بلد تنور میاره بیرون، برکت خدا رو خراب کرده، گاهی وقت نمیدونیم به این چطور بگیم. دوام میشه، او میگه میخوای ببر نمیخوای نبر، یعنی میتونیم مشکل رو حل کنیم. تازه صحبت میکنیم مشکل رو زیاد میکنیم. خب دلیلش همینه، بلد نیستی مهارت های ارتباط کلامی رو، جایی به ما یاد ندادن. کجا مثلا ما یاد گرفتیم؟ مثلا دیدیم نشستیم یه عمری مثلا پیش بابامو تو ماشین، هر دفعه یکی پیچیده جلوش یه دلیوری به این گفته، یعنی تایه حل مشکل ما این بوده که هیجاناتمون رو با هر الفاظ میخواییم تخلیه کنیم. خب این حل نمیشه دیگه. مهارت کمک به حل مشکل میکنه، نه ایجاد مشکل. خب حالا بریم ببینیم این تفاوت ها چیه. پس بخش دوم بخش ما تفاوت های کلامی. سه چهار تا تفاوت رو من میخوام، خیلی زیاده، یعنی اگه به من نصف روز وقت میدادید میشستم براتون کامل درباره این تفاوت ها رو آنالیز میکردم، مینوشتم. ولی حالا سه چهار تا مهمترهاش رو براتون میگم، ببینیم چیه. ببینیم چه تفاوت. یک، زن ها پر حرف، مرد ها کم حرف. ایک رو هم نمیذاریم، ما داریم ویژگی میگیم، تفاوت میگیم. اما این قید رو دقت بفرمایید، در توصیف میخوام بگم یعنی چی. ببینیم خانم میاد کلاس، آقا تو خونه هست. با آقا میگه آقا من امروز دو سه ساعتی کلاس دارم، میرم بیرون و میام خونه. این زحمت، این سریاله که تا نیم ساعتی میخواد پخش کنه رو که دیشب پخش کرده ندیدم، الانم که باز پخشش نمیتونم ببینم، شما ببین بعدم بر من تعریف کنه. آقا میگه چشم، شما بفرمین، با خیال راحت. خانم میاد کلاس و بعد یک دو ساعت برمیگرده خونه و سلام آقا، علیکم سلام، سریال دیدید؟ بله. تعریفی چی؟ مرد. این یک کلمه 45 دقیقه سریال به شما پاسخ میده. حالا ببینید هی شما بگید خب دیگه چی شد؟ چی میخواست بشی؟ کشتنش دیگه. ببینید دیگه واقعا بیشتر از این من حرف نداره برای گفتن. شاید شما بگید نه حاج آقا اتفاقا اینا چطور برو رفقاشو میشنن کلی حرف میزنن. میگیم بله، نگاه کن اونا تحلیلی حرف میزنن، توصیفی نه. مثلا شما بگید دوتا باجناق کنار هم دیگه نشستن، خب چطوری صحبتاشون؟ شما فکر مثلا اون میگه که خب علی آقا بسی رو دوینم داداشی، تو دوزی ماشینت چه رنگی خریدی؟ اینا رو میگن خدا وکیلی؟ نه، تحلیل قدرت ماشین مصرفش چطوره، آپشناش خوب بود یا نه، نمیدونم مشکلی پیدا. ببین اینا تحلیل میکنن، صحبتاشون از اون جنسه. بلکه شما ممکنه بگید نه اتفاقا با مادرش هم که زنه همونجوری صحبت میکنه. بگیم ها، با مادرش هم قبل از ازدواجش هم قدر حرف نمیزنه، الان چرا حرف میزنه؟ یه دلائل خاص دیگری داره. همونطوری که با شما تو دوران نامزدی دیدین چقدر حرف میزنه، آقای خستتون میکرد سرتون رو میبردن، همون مدرسه ها، اونا هم یه دلیل خاص دیگه ای داشت. ولی دا طبیعت اولیه اینجوریه که مردها توصیفی نیستن، تحلیلی هم. ولی شماها نه، دیدین شما مثلا تو مهمونی ها میری معمولا حلقوی میشینی، ما مردها ستونی میشیم جلو تلویزیون، چون حرف خیلی نداریم به هم دیگه بزنیم. شما از همون اول هم شروع میکنی، یعنی اصلا نمیشه خانوما رو چهار تا دور هم دیگه دید که اینا حرف نمیزنن، همینجوری حرف میزنن میزنن. حتی اینا دوتایی میرن ظرف میشنن، نه که خانوما ظرف شستن و دوستن، حتی از اون فرصت هم برای ادامه حرفاشون. یعنی همین بعد از اون آقایون میخوابن، نه خانم آوازه هر شده سن. خب توصیف ببینید، حالا تو دومین تفاوت میخوام بیشتر بگم یعنی چی. دومین تفاوت بعد میدونید اینم به ساختار مغزی زن و مرد بستگی داره. لذا میتونیم ما اگر یه خانومی کم حرف باشه، یعنی تو مسائل توصیفی، اینه نشانه خوبی نمیبینیم، واقعا خوب نمیبینیم، میگیم که ممکنه درونگرا باشه، ممکنه افسرده، ممکنه روحیه مردانه داشته باشه. برای زنی که حرف میزنه نشانه خوب، همونطوری که مردی که تو توصیف پر حرفه. ولی ما خیلی مواقع میگیم تو خواستگاری اگر دیدید جوانی که اومده خواستگاری تو جمع بزرگتره، این خیلی حرف میزنه، میبینید یه ریگی تو کفشش، یعنی نشانه خوبی نیست. دلایل، من یه موقعی خودم نشستم روی موضوع فکر کنم حدود 10 تا دلیل درآوردم که مردی که زیاد حرف میزنه 10 تا علت داره، یا یکیش یا چند تاش یا ممکنه همش. خب یعنی از روحی زنانه ممکنه داره تا دور از جون معتاد باشه، اینا معمولا آدمای پرحرفیه، 8 تا این بین دلیل وجود داره. پس در توصیف زنها پرحرف، مردها کم حرف. دوم، فرمول کلام در زن و مرد متفاوته. حالا ببینید مردها فرمولشون اینه، پیام امیرالمومنین فرمودن از کلام ما قله و دل کوتاه و گویا. مثالش ما مرده، کجا بودی؟ اداره. چیکار کردی؟ هیچ. هوا خوب بود؟ سرد. نون خریدی؟ تموم شده. مرغ چی؟ میگیرم حالا برات. ببینید خیلی کوتاه ماها پاسخ میدیم، همینطوره دیگه، عمده ما مردا. ولی خانوما چطورن؟ ببینید فرمول کلامیشون، زن ها فرمول کلامیشون، من عمدن اینو بزرگ بشم، فرا پیام به اضافه پیام. یعنی چی؟ یعنی شما حواشی صحبتاتو خیلی زیاده. مثال آقا میاد تو خونه، سلام خانم علیه السلام، امروز کسی زنگ نزد؟ حالا ببین خانم چطور پاسخ میده. میگه آقا ساعت 7 صبح رفتی، یه مرتبه صدای زنگ تلفن بلند شد، نمیدونی دلم هزار را رفت، این موقع صبحش که به ما زنگ نمیزد. گفتن نکنه برای کسی اتفاقی افتاد این موقع صبح دارن زنگ میزن، نمیدونی خودم رو چه جوری رسوندم به تلفن. حالا آقا داره جونش به لبش میاد، خانم بگو کی بود؟ حالا ایناش رو گوش کن میگم چی بود. همینجوری میگه آخرش هم میگه چی؟ خواهر بود. خب جواب بیاین خونه ما، پیام رو ما، حتی بین خودتونم همینجوره ها. لذا ببینید چرا خانوما میگن در توصیف پر حرفن. مثلا یکی از خواهرش میپرسه راستی آبجی این پرده رو متری چند خریدی؟ شما فکر می راحتی میگه، میگه بشین جا خواهر، این پرده ماجرا داره برای تعریف کنه. تو بهمن ماه بود تو دوران پسا تحریم، گفتیم الان هنوز بازار رکود داره، جنسا ارزونه، بریم پرده بخریم. نمیدونی آقا رو چجوری من راضی کنم، مگه راضی میشد؟ آخر تا جمعه صبح زورکی اینا برداشتم رفتیم مولوی، بعد نمیدونی اونجا مگه جای پارک ماشین پیدا میشد، رفتیم اومدیم، نمیدونی چقدر این مرد غر زد سر همه. ببین همینجوری میره همین ماجرای پرده یه ساعت و نیم تعریف کنه، آخرش میگه اینو آخرش پیدا کردم اینا 10 تومن خریدم. ببینید دیالوگ خانم ما معمولا تو این فرموله، یعنی فراپیاماشون زیاد پیام. حالا من میخوام اینجا چون زمانمونم دیگه تقریبا رو به اتمامه، میخوام یک نکته اخلاقی و خانوادگی هم اینجا بگم. حضرت موسی مشهورن به چی؟ میگن موسی کریم، خیلی دوستاش با خدا صحبت کنه. حالا این فرمول ارتباط کلامی و موسی با خدا چطور بود؟ اینجوری بودش، پیام به اضافه فرا پیام. خداوند میپرسد موسی این چیه دستته؟ میگه عصامه. بعد شروع میکنه به فرا پیام دادن، بهش تکه میزنم، برگ درختان رو میریزم، گوسفندانم رو هدایت میکنم باش. یعنی بعد شروع میکنه ما دقیقا میگیم که تو مدل کلامی اگه زن و شوهر، حتی ما با آقایون میگیم، حالا ما هنوز داریم تفاوت میگیم، مهارت رو نگفتیم، ما تو مهارت ها میگیم. میگیم اتفاقا مرد وقتی با زنی صحبت میکنه باید سراپیام هم به او بگه. مثلا خانم میگه که هوای رو چطور بود؟ بگه سرد بود. ولی خانم صبح رفتم مثلا آبای خیابون همه یخ زده، یه جایی رفتم میگم میگونه مثلا آب توش بود و یخ زده ندیده بودم. ببینید اینا فراپیام میشه، خانم هم کیف میکنه میشنه. ولی خانم میخواد بگیم باید مدل. خانم همینطور میراستید، خواهر زنگ زده بود امروز صبح برای مثلا جمعه دعوت کرد، بعد شروع کنه فراپیامام رو بهش بده، اتفاقا من با آرامش بیشتری میشنوه. دیدین که ما مردا چقدر حرص میزنیم؟ معمولا شما این جمله رو زیاد از آقایتون ممکنه بشنوین، حالا بگو آخرش چی شد. زیاد میگم چرا؟ چون منتظر بعد میبینی حتی به این حرفتون توجه نمیکنه، دنبال اون آخرش. اون آخر اول بگو، این اولا رو بعدش بگو، یعنی بالعکس عمل بکن. خب اما من گفتم اینجا میخوام یه نکته ای رو در حوزه مسائل اخلاق خانواده بگم. اتفاقا خیلی خوبه گاهی اوقات ما این چیزا رو کمتر به خانما میگیم، توجه کمتر میدیم. اون چیزی که میخواستم بگم، حالا اگر ما من توی دور تدارک ندیدم این بحث رو، ولی اگر موقع توفیق شد یه جلسه مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه دوست دارم درباره ارتباط عروس و مادر شوهر صحبت بکنم. یعنی به عروس خانم مهارت های لازم رو در ارتباط با مادر شوهر یاد بدیم که بشن عروس خوبه، در این حال خودشون هم اذیت نمیشن. خب حالا اینا دقت کنیم خواهران به این نکته که ذهن بانوها فراپیامی یا منظور ساز است یا منظور ساز. یعنی چی؟ دیدیم گاهی اوقات مثلا شما بچه‌تون دیر میکنه، به آقا میگه آقا بچه دیر کرد، خب سرش گرم شده داره یه جور باز میکنه، ولی شما شروع میکنه فراپیام سازی ذهن، نکنه خدای نکنه ماشین رو بریزنه، نکنه براش اتفاق افتاده، خیلی دیر کرد، هیچ وقت این موقع نمیومد، نکنه دزدیده باشنش، نکنه هی نکنه نکنه ها میاد. یعنی هم فراپیام سازی ذهن شما. وقت این فراپیام ها یا منظور سازی ها می تواند مثبت باشه، می تونه منفی باشه. حالا تو اصطلاح دینی به این میگن خوشبینی یا حسن ظن، به این میگن بدبینی یا سوء ظن. گاهی گاهی ممکنه یکی از علتهایی که عروسا با مادر شوهر مشکل پیدا میکنه همین ذهن فراپیام سازش. دو طرف هم هستا، چون جفتشون خانومه. یه مثالی بزنم خیلی ساده، میخوام همین فراپیام سازی مثبت و منفی رو در قالب دو تا سکانس براتون بگم. ببینید اول منفیه، عروس خانم خونه مادر شوهر زندگی میکنه، یه موقعی غذاش میسوزه، بوش میره سمت خونه یکی مادر شوهر، مادر شوهر تلفن رو برمی‌داره، عروس بلند غذا سوخته، ناراحت نباشه، ما غذا بیشتر درست کردیم، یه دیست می‌فرستیم برای پایین، خودت و شوهر گرسنه نمونید، سر فرمان مرسی، گوشی رو می‌ذاره، شروع میشه تو چی کار به زندگی ما رو رفت هم نمی‌کنه که به خودش بگن، تو چی کار به زندگی ما داری، اصلا به همه کار من کار داره، اصلا به تو چه، می‌خواستم غذام جز خاله بشه، این عفی افتاده رو زندگی ما، به همه کارهای ما کار داره، ایش قضاوتی رو بکنی فعلا همینو میذاریم اینجا بدون سکانس دوم. حالا همین دختر خانم داره خونه مادرش زندگی میکنه، غذاش میسوزه، بوش میره سمت خونه مادرش، بعد مادرش گوشی رو برمیداره، دختر گلم غذا سوخته، ما غذا بیشتر درست کردیم، ما یه دیست میفرستم پایین، خودت و شوهر گرسنه نمونی، فدای توی مادر بشم، تو اصلا فرشته ای، من تو رو نداشتم چیکار میکردم، چطور جمعه رو هم بعد میگیم خب عروس خانم مادر شوهرتم که همینا کن، اون منظور داشت، منظور داشت، اینه بعض از زنه از این گناه بد بردن تو فرهنگ دین ما گناه هست، ولی اتفاقا خانوما در معرض این گناه بیشتر قرار دارن به خاطر مدل ذهنی که دارن، ولی تو باید مهارت یاد بگیرن که چطور با این مشکل. و خیلی جاها اینجوره، بذاری من یه چیزی به شما بگم خانوما، نمیخوام به عنوان مرد این رو بگم، به عنوان کارشناس میخوام اینو محضرتون عرض بکنم. مادرای شما خیلی مواقع صد پلن مادرای ما بدترند. اگر ما مردها ذهنمون توی این زمینه مثل ذهن شما بود، نسل مادر زنا تا حالا بر افتاده بود. باور کنید، ببینید ما چون نگاه کنید مرد دیگه اون تفاوت ها رو داریم بگیم. مرد ها، حالا من اگر یه موقعی همین اخیراً هم یه جایی میگفتم در جمع زن و شوهرها با هم بودن، گفتم اگر من یه آدم بدجنسی بودم یا مشاور بدجنسی بودم، یه 30 دقیقه این مرداتون رو به من میسپردید، یه چند تا مهارت یادشون میدادم که اینا بعدم بفهمی که مادرهای شما توفهی نیستن، اونا خیلی مشکل دارن. یعنی چیکار میکرد؟ 4-5 تا نگاه زنانه به اینا یاد میدادم که از این بعد به زندگی مادر زناشون نگاه زنانه بندازن. میفهمیدید؟ بعد ما عرضمون اینه، انسان همیشه ممکنه خطا، ممکنه خطا بکنه، فرق نمیکنه که مادرای ما خطا نمیکنن، ولی ما میخوایم بگیم این خطا خیلی جاهاش عمدی نیست، اون نگاه طرف مقابله که داره به این خطا بزرگ نگاه میکنه. و واقعا یه لحظه دقت کنیم، ما نمونه داشتیم، من نمونه های تو مشاور داشتم، من جزنگر بوده، اصلا باورتون نمیشه این خانومش میگو حاج آقا هر اون پیشنهاد میده، میگو آقامو بریم خونه مادر دینا، میگو اون پیشنهاد میده، میگو وقتی اون میگه اصلا دل من هر ری میریزه، میگم نه نمیخواد بریم، میگم خب چرا بریم، چون میگو میدونم یه روز بریم یه ما حرف داریم، چرا؟ چون میره جزئیات عمل توجه میکنیم برفت دیدی؟ به باجن آقا دوبار تعریف کرد به من یه بار، این مادر بین دامادا فرق میذاره، خب این توجهی به جزئیات میکنه، بیمار میشه مرد بیمار. بعد خانم هم میگم من چقدر اذیت میشم، و ما اینو طبیعی میدونیم، یعنی اگر به ما مشاورین آقایونتون رو بسپاری، من عرض میکنم کمتر از 30 دقیقه 4-5 تا مهارت بهشون یاد میدم که تو زندگی وقت میفهمید مادر شوهر واقعی مادر زن هاند، مادر شوهر واقعی مادر زن. ببینید میخواد اینو بگم، پس باید مراقب بود، مهارت داشت، کنترل کرد. خب این نسبت گاهی قد به حرفای مردان هست، من باز نگاه کنیم آقایتون رو که ما نمیشناسیم، شما هم که بنده نمیشناسیم، یعنی اینو باز میخوام در قالب بیانیه کارشناس بهتون بگم، خواهران بزرگان مرد ها خیلی ساده تر از اونی هم که شما فکر میکنید، باور کنید ها. و من میگم مشکل ما مرد ها همینه که خیلی جا با سیاست و کیاست صحبت نمیکنیم با همسرانمون، همین خراب میکنه کار رو. مثلا آقا میاد تو خونه، شما باورت میشه وقتی آقا وارد خونه میشه خانم خونه نامرتبه، شما باورت میشه این من هیچ منظوری نداره، الان شما هم رفتید مگه میشه منظوری باورت کنی نداره، این فقط داره میگه خونه نامرتبه، ولی شما تو ذهنتون منظور سازه شروع میکنی روی حرف مرد، این میخواد بگه تو تنبلی، تا لنگ زور خوابیده حتما همش با تلفن بودی، این میخواد بگه تو زن زندگی نیستی، تو بلدیت نداری، اصلا در حالی که من دیدی خیلی مواقع شما این جمله رو از آقایتون میشنوید، وقتی یه چیزی میگی منظورت این، میگه نه من منظورم این نبودش، بعد میگیم نه دروغ میگی تو منظور، گاهی اوقات اینقدر پا پیچه این مرد میشه، من آره همین که تو میگی و همین آن دیدی گفتم تو یه منظوری داشتی، در اصلا که واقعا اینطور نیست. ما گاهی اوقات میخوام عرض بکنم که اینو باید خیلی دقت کنیم، مردا خیلی جاها منظور ندارن، مثلا آقا داره بیرون میره یه مرتبه نگاهش روی خانم میفته، خانم هم یه نگاهی چشای آقا خوشت مرزش ها چی تو میدیدی تو من ندیده بنده خدا حاج و حاج میمید، بعد این 10 تا منظور میذاریم اون نگاه، این فقط ممکن فقط نگاه کرده، نمیخوام بگیم کار خوبی کرده، فقط واقعا نگاه بوده، نه میخواد شما رو با اون مقایسه بکنه، نه بگه او بهتر از شما، نه شما به هیچ. یعنی میخواد بگم گاهی خود مردها همین. حالا بعدا اگر تو مباحث جلوتریمون من به مباحث هوش برسم خواهم گفتش که یه جایی من میگم مردها او کیاست لازم رو تو برکل رفتارهاشو ندارن همینه، چون جنس خانم رو نمیشناسن. من خیلی مواقع مثلا با آقایون میگم وارد خونه میشین دقت کنید، پیام رو میدی سرا پیامش هم بدی، ای خانم خونه نامرتبه، سریع بگیری فکر کنم این رو خیلی کار زیاد بوده نرسیده خونه رو مرتب کنید. یه نفس راحت خانم میکشه، این نمیخواست بگی من بی نست من نگرم فرانم فرانم گوی باید وارد میشید خسته ای به خانمتون بگید، فرا پیام رو هم بدید. مثلا آقا میگه من خستم، بله دیگه ذهن خانم دور از جون شما میگه که معلومه دیگه این مرد توی خیابانای تهران میره این همه زنهای اینجوری میمونه میاد تو خونه، معلومه نباید دیگه برای من وقت داشته باشه و دل به من بده. میگه منظورت رو بگو، فرا پیامت رو بگو. اگه میگی خستم بگو خانم امروز یک خیلی کارم تو اداره زیاد، دوم ترافیک سنگینی هم گیر کردم. خانم یه نفس راحت میکشه. اینا فرا پیام و اینا رو نوش میگی مهارت. ولی اگه تو گفتی خسر خانم ممکن چندین منظور بده، این بله زندگیش وقت نمیزن. نمیدونم همین دیروز بود یه آقای آمده و پیش من آجا آقای خود من مأموریت میخوره شهرستان میرم و میگفت دلیلم هم اینه چون الان با یه مشکل مالی مواجه هستیم، مأموریت که میرم خب به من یه حق مأموریت میدم برای زندگی. من میدونی بهش چی گفتم؟ او خانومم ناراحتی میکنه. بهش گفتم همین رو با صداقت حالا به خانومت گفتی دلیلتا؟ گفتم اونجا خوشم برو بگو ببین چطور خانومت همراهیت میکنه. گفتم خب ما نمیگیم، مثلا میگه مأموریت خورده، گفتم باید بری مأموریت. خانوم میگه خب تو چرا همش میری با اون یکی؟ نمیدونه من خودم هم به خاطر نیاز مالی استقبال میکنم وقتی به پیشنهاد میدن. خب بهش بگو خانم راستی الان قرضامو یه مقدار زیاد شده، این چهار تا مأموریت رو برم مایی 500,000 تومن بیشتر میشه و هم یه مقداری خانم همراهیت میکنه وقتی فرا پیامت رو بگیم. بله خب من به همین مقدار با دو تا تفاوت بسنده بکنم. اتفاقا تفاوت سوم رو که براتون خواهم گفت یه تفاوت خیلی راهبردیه، یعنی خیلی کمک میکنه به اینکه بخشی از مسائل مشکلات زندگیم رو بدونیم، بر اساس این تفاوت کلامی میتونیم حلش بکنیم. به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.